بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب مدتی توفیق نبود خدمت سربران و بزرگوار برسم، انشاءالله که خدا توفیق بدهد همیشه در خدمت کتاب خدا انشاءالله باشیم. خب حاج آقای حسینی هم الحمدلله تشفا وردن. خالص حاج آقا بیش از این که برای شما دلمون تنگ بشه، برای اشکالاتون بیشتر دلمون تنگ شده بود و محروم بودیم از اشکالای شما. تو آیه شریفه 24 سوره مائده خونده بودیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، که قبلا هم گفته بودم میشدم بخونیم ان فیها قوم جبارون، چیزی جایزه. و انا لن ندخلها حتی یخرجو منها فان یخرجو منها فانا داخلون. قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهما ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بحث آیه شریفه این بود که قبلا گفتیم که وقتی خدای متعال ورود بنی اسرائیل را به اورشلیم مقدر کرده بود، البته گفتیم با یک شرطی، و اون کتب الله لکم رو جور دیگه معنا کرده. ما موسی علیه السلام از هر قومی یک نفر رو به عنوان نقیب، نقیبم گفتیم یعنی اطلاعات جنگ، یعنی از هر قومی یه نفر بره دشمن را شناسایی کنه بیاد، بعد لشکر رو بردارد و برود به جنگن. اگر یه وقت رفته باشید یا نمیدونم نرفته، بعلبک لبنان اونجا یه آثار عمالقه هست. یه عمالقه مثلا تقریبا شبیه تخت جمشید ایرانه، بعلبک لبنان. اینا عمالقه پادشاهانی که فرعون بودند و ظالم بودند اونجا بودند. موسی علیه السلام و خب اون منطقه وقتی میگیم بله و که لبنان، یعنی دیگه کل لبنان و اورشلیم، فلسطین و اردن و اینا همه دست اینا بود. وقتی موسی علیه السلام این 12 نفر رو فرستاد، اینا رفتن دیدن اونا خیلی دشمن قویه. موسی علیه السلام فرموده بود که حالا که دشمن رو شناسایی میکنید، این خبر رو به مردم نگویید که تو دل مردم خالی بشه. اینا رفتن دیدن دشمن قویه، حالا که اومدند گفتن به مردم، یعنی تخلف کردن از موسی. فقط 2 نفر تخلف نکردند. این 2 نفر آماده بودند برای جنگ، اون 10 نفر دیگه هم خودشون ترسیدن هم مردم رو ترسوندند. نتیجه می شد که مردم بنی اسرائیل ترسیدن، به موسی گفتن تو و برادرت، حالا اذهب انت و ربک. این ربک حالا ظاهر ربک یعنی تو با خدا، ولی احتمالم داره که ربک یعنی برادرت، تو با برادرت یا تو با خدا برید به جنگید، ما میشینیم اگه پیروز شدی و ما وارد میشیم. که اون داستان عوج ابن اونق و این حرف هم همین جاست که حالا دوباره اشاره خواهیم کرد. قبلا هم گفته بودیم عوج ابن اونق را. نکته عبرت آمیز این قصه هم اینه که وقتی یک کسی یک گناهی میکند، خداوند مجازاتش را شبیه گناهش قرار میده، جزاءً وفاقا. این بنی اسرائیل نه این که گفتن انا ها هنا قاعدون، ما میشینیم نمیاییم برای جنگ. خدای متعال فرمود که فإنها محرمتون علیهم اربعین سنه، 40 سال حرام است که بروند اینا یتیهون فی الارض. 40 سال میرفتند، صبح را میفتدن، شب میرسیدن سر جای صبح. گناهشون چی بود؟ اناها هنا قاعدون، نشستیم. حالا که حرکت میکردن که خدا میخواست مجازاتشون کنه، اینجوری مجازات کرد که حرکتشون عین نشستن بود. آدمی که نشسته هیچی جلو نمیره، اینا هم 40 سال میرفتن سر جای اول بودن. یعنی مجازاتشون با گناهشون یکی بود. خیلی خوب. اربع و آیات بصری، یعنی قرآن بصره گفتن که 4 آیه است. ثلاث و آیات عند الباقین، غیر بصری ها میگن 3 آیه است، ولی بصری ها میگن 4 آیه است. عد بصری غالبون، اون فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. بصریین اینجا وقف کردند، اینجا بلزه میشه 4 آیه. دیگران گفتن که نه، این فإنكم غالبون وسط آیه است. عد بصریون غالبون، یعنی غالبون رو گفته سر آیه است، بلزه میشه 4 آیه. دیگران اینو سر آیه حساب نکردند، بلزه میشه 3 آیه. و قوله جبارین من ما یشکل ولا یعده الجمیع، اون کلمه قالو یا موسا ان فیها قوما جبارین، یا گفتم ان فیها قوم جبارون، اینم میشه کسی بگه که خب اینم سر آیه است دیگه، یعنی پایان آیه حساب میشه، ولی هیچ کس این را سر آیه حساب نکرده. بلا یعود دهل جمعی، یعنی هیچ کس اینو آخر آیه حساب نکرده. بله، مثلا اینجوری بفرمید، مثلا بفرمید که قالو یا موسا فیها قوم جبارون، این رو زایده میگیره. چرا؟ قرائت ابن سمیه فعل، قرائت ابن سمیه قالو فیها قوم جبارو. خب اونم میشه، بله حالا اونم اون تقدیر اون خلاف اصله، اینم خلاف اصله که این رو زایده بگیرم، ولی این قرائت داره اینجوری. بلی گفته لا یعود دهل جمعی، یعنی هیچ کس این را سر آیه حساب نکرده. چون اگه این سر آیه حساب بگنیم وقتی نمیشه 5 آیه. خیلی خوب. اللغتو الجبار یعنی چی؟ جبار یعنی چی؟ میگه که الجبار هو الذی لا ینالو بالقهر، جبار یعنی اونیه که به زور کسی نمیتونه بر او غلبه کنه. و اصله فی نخل، اصل کلمه جبار مال نخله، چون اینکه نخل خیلی بلنده کسی زورش بهش نمیرسه، کله نخلمون بالاست دیگه. و هو ما فات الید طولن، اونی که از دست، از دسترسی بیرونه، چون خیلی قدش بلنده دست بهش نمیرسه، اینه میگن جبار. نخلم همینطوره دیگه، مافات الید، یعنی دست بهش نمیرسه چون خیلی طوله، قدش بلنده. بل جبارو من الناس هو الذی یجبرهم علی ما یرید. یه آدمی رم که، یا یه شاهی رو که میگن جباره، یعنی چی؟ یعنی میگه من هر تصمیم میگرفتم باید مردم انجام بدند. اونیه که مجبور میکند مردم را بر هرچه که میخواهد. یعنی میگه اراده من، قدرت من، تصمیم من. بل جبرو، جبرالعظیم، بل جبرو، جبرالعظم، هم استخون شکست بندی، اینه میگن جبر. و هوا کل اکراه علی الصلاح، جبار یا جبر را مثل اینکه که اجبارش میکنید بر خوبی، مثلا میگیم اول العلم معرفت الجبار، یعنی اکراه بکند بر خوبی، شکستگی ها را برطرف بکنه، خوبی را درست کنه، جبران کردن. استخوان بند برطرفش بکنه. و قال العجاج، آقای عجاج گفته قد جبر الدین الاله و جبر و عبر الرحمن من ولل عبر. شاهدی سرمی که کلمه جبر رو میخواد بگه تو این شعر به این معنا به کار رفته، جبر الدین الاله و جبر، خدا دین را جبره، یعنی اصلاحش کرد، درستش کرد، فجبره، درست شد، جبرانش کرد، درست شد. یعنی هم کلمه جبره هم متعدیه هم لازمه، جبره دینه فجبره، این جبره دومی لازم، اولی متعدی. و عبر الرحمن، خدا خراب کرد، خدا خراب کرد، من ولل عبر، هر کسی که متولی کارای خرابه، یعنی هر کی کار بد میکنه خدا اونو بدش کرد، هر کی هم کار خوب میکنه خدا خوبی بدیاشو برطرف میکنه، خوبی بهش میده. این معنی شعر اینه، خدا به هر کی خوبه خوبی میده، به هر کی بده بدی میده، معنی شعر. والجبارو فی صفت الله تعالی صفت و تعظیم، درباره خدا که میگیم خدا جباره، یک نوع تکریم، احترام. لانه یفید الاقتدار، چی؟ معنیش هم جباره، خدا جباره، یعنی تو قرآن هم خدا رو جبار گفته، یعنی قدرت خدا. و هو سبحانه لم یزل جبارن، خدا همیشه قدرتمند است، به معنا ان ذاته تدعو العارف بها الى تعظیمها. خدا جباره یعنی ذات خدا، تدعو دعوت میکند، کسی که عارف به این جباریت خدا باشه، هر که بدون خدا اینقدر قدرت داره، میگه پس خدا را تعظیم کنیم، سرفرود بیاوریم در برابر خداوند. بله، یعنی ببینیم مثلا کلماتی مثل جبار یا متکبر، اینها درباره خدای متعال صفت تعظیمند، در ماها صفت بده. به عبارت دیگه وقتی میگم خدا متکبر است، یعنی که اما عظمت خدا، بزرگی خدا، اینکه خدا عیب و نقص ندارد، اینه معنیش، نه اینکه یه آدمی، حالا بگم آدم هم چی، متاسفانه، یعنی متاسفانه، یعنی مثلا درس خارجم بگه، یعنی گفته بود که خدا نمیدونم متکبره، خدا جباره، پس تکبر نمیدونم خودم داره، دویه کفریاتی گفته بود که، یعنی واقعا کفر این حرفا که آدم تکبر درباره خدا را با تکبر درباره انسان به یه معنا بگیره و بعدم بگه خدا متکبره، به اون معنای غلطش. به هر حال درستش همونه که تو نهج البلاغه است، کبریایی خدا را میگن تکبر، هم خطبه قاصه یه نهج البلاغه، کبریایی خدا یعنی عظمت خدا، بزرگی خدا، این معنی جبار، نه اون چیزی که این شخص گفته بود. و الفرق بین الجبار و القهار، خداوند هم جباره هم قهاره، ولی این دوتا با هم فرق میکنه. فرقش اینه که ان القهار هو الغالب لمن ناوعه یا ناواهو، ناوعهو چون همزه برای عرب و ثقیله ناوعهو رو میگیم ناواهو. او کان فی حکم المناوی، قهار یعنی هو الغالب، قهار یعنی اونی که غلبه دارد برای کسی که با او دشمنی میکنه، قهار یعنی اونی که بر دشمن خودش پیروز میشه. او کان فی حکم المناوی، یا کسی که در حکم دشمنه، حالا اگه دشمنم نیست در حکم دشمن است. حالا کی در حکم دشمنه؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، من و شما به معصیته، یا هر کی گناه میکنه دشمن خداست دیگه، هر کی گناه میکنه دشمن خداست، حالا اگرم دشمن نیست در حکم دشمنه. قهار یعنی خدایی که، خدایی که بر دشمن پیروز است، یا خدایی که بر اونی که در حکم دشمنه، یعنی ما که گناه میکنیم نعوذ بالله. بلا یوسف سبحانه فی ما لم یزل بانه قهار. ببینید مثلا فرق بین این که میگیم خدای متعال عالمه با این که خدای متعال رزاقه، فرق این دوتا چیه؟ خدا عالمه، یعنی اون موقعی هم که هیچی نبود و فقط خدای متعال بود بازم خدا چی بود؟ عالم بود. اما وقتی میگم خدا رزاقه، اون موقعی که خدا بود و هیچی دیگه نبود خدا رزاق بود، یا اون موقع رزاق نبود؟ نبود دیگه، چون کسی نبود که چیزی بهش بده. قهار یعنی وقتی خدا قهار است که کسی باشه. اما جبار یعنی خدا همیشه جباره، چه کسی باشه چه کسی نباشه. و لا یوسف سبحانه فی ما لم یزل به انه قهار. فی ما لم یزل یعنی قبل از اینکه خدا چیزی بیافرینه که خدا قهار نیست، با یک کسی باشه تو خدا بر او غلبه کنه. اما جبار بودن خدا همیشه گیه. به عبارت دیگه ها، به عبارت دیگه، قهار از صفات فعل، جبار از صفات ذات. البته همین آیات الان برادرمون داشت تلاوت می‌فرمود، همین آیات این رو معموله، حالا امام خمینی این آیات رو یه جور دیگه معنا میکنه دو. مثلا فرض الان مجموع البیان باشه، میگه که مثلا جبار صفت ذات، قهار صفت فعل، همین سه تا آیه شریفی که آقا داشت تلاوت میکرد. ولی امام خمینی جور دیگه معنا میکنه دو. اون سه تا آیه رو ها که کلمه جبارم تونجاست، دیگران میگه این سه تا آیه آخر سوره حشر، میگن آیه اول صفات ذات، آیه دوم صفات خدای متعال، آیه سوم صفات فعل. دیگران اینجوری میگند. امام خمینی میفرماد که نه، این سه تا آیه با هم فرقی نمی کند، جبار و قهارم یکیه، فرقش به ما هست نه نسبت به خدا. دیگران میگن فرق است بین صفت ذات و صفت فعل. امام خمینی میگه نه، فرق بین اینا نیست، نسبت به شما فرقه، نه نسبت به خدا فرق باشه. بلذا امام خمینی میگه هر سه تا آیه صفات ذات. بله 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 همین امام خمینی مثلا فرسینید رازق را یا رزاق را نمیگه یعنی خدا رزق میدهد، یعنی اون حالتی که تو خدا هست که حالت بخشندگی داره، اون حالت همیشگیه. باشه حاج مرزوق باشه یا نباشه. خب جواب اون استاد حوزه که از اون کفریات میگفت بل جبارو فی صفت المخلوقین صفت و ذمه، یا آدمو بگید جبار صفت بده، اما وقتی خدای متعال را میگویم جبار کمال خدا را دارم میگم. لانه یتعظم بما لیس له، اون که این آدم که جباره یعنی خودشو بیش از اونی که هست داره نشون میده، یتعظم خودشو بزرگ میشمرد به یه بزرگی که نداره. مکر خودم همینجوره، تکبر خودم همینجوره. فان العظمت لله سبحانه، عظمت برای خدای متعال حقیقیه، واقعیه، واقعا حق خداست که بزرگ باشد و بزرگ شمرده شود، اما من و شما اینجور حقی نداریم. ولی ذات تکبر برای ما بده، برای خدای متعال این واقعیت هست، عظمت مال خداست. به هر حال الاعراب ترکیب آیه شریف، ترکیبش چیز خاصی نداره. اذهب انت و ربک، این و ربک عطف به کجاست؟ میفرماد که انما اتا به ضمیر المرفوع المنفصل تأکیدن لضمیر المستکن فی اذهب لیصح العطف علیه. این واو عطف میخواد عطف بکنه، عطف بر ضمیر متصل جایز نیست مگر به اینکه یا چیزی فاصله بشه یا تأکیدی بشه یا یه حکمی عوض بشه. میفرماید این انتر رو آوردند تا بشود اون و ربکه عطف بشه بر انتیه توی اذهب که مقدره. انما اتا به ضمیر المرفوع المنفصل، و انتر رو آورده تا تأکید کنه ضمیری که مستتر است در اذهب تا بشود عطف برو صحیح باشه. زیرا فانه یقبه العطف بالاسم الظاهر على الضمیر المستکن والمتصل من غیر ان یؤکد، زیرا قبیح است اسم ظاهر عطف بشود بر ضمیر متصل مگر اینکه یه تأکیدی بیاد. قبیح از عطف بشه اسم ظاهر بر ضمیر پنهان و بر ضمیر متصل بدون تأکید، عطف قبیحه. لأنه یسیر کأنه معطوف علی الفعل اذا عطف علی ما هو متصل بالفعل غیر مفارق له. اگه اون انتر رو شما برش دارید، اگه انتر رو بردارید، مثل اینه که بگیم این وربک عطف شده بر اذهب، اسم عطف شده بر فعل، بینم خوب نیست. زیرا مثل اینه که عطف شده باشه بر یه فعل اذا عطف، وقتی عطف بشه بر اونی که متصل به فعل غیر مفارق اونه، یعنی همون ضمیری که فاعل اذهبه، ضمیری که متصل بود. ولا یجوز ان یقال انه ابرز الضمیر، شما نمیتونید بگوید که این انت فاعل اذهبه، اذهب انت یعنی انت دیگه یه انتی توش مقدر نیست، اون اذهب انت توش مقدر نیست، این انت فاعلشه. جایز نیست که بگویید که انه ابرز الضمیر، یعنی اون ضمیر مقدر رو آشکارش کرده. چرا جایز نیست؟ چون فان الضمیر اذا ابرزه، اگه ضمیر ابراز بشه، یسیر الفعل خالیا من الضمیر، دیگه فعل ضمیر نداره. و قوله اذهب غیر فارغ من الضمیر، در حالی که اذهب ضمیر رو داره، خالی نیست، اذهب فاعل میخواد. بگید خال جاهای دیگه تو قرآن داریم که این تأکید نیومده باشه. میفرماد که به انما حسن العطف علی الضمیر المتصل فی قوله فاجمعوا امرکم و شرکاکم، الان تو این آیه شریفه و شرکاکم عطف شده بر چی؟ بر اجمع او. اون ضمیر واو اجمع او که فاعل این کلمه است، تأکیدی هم در کار نیست. حالا خودش میگه لأن ذکر المفعول صار عوضا من الضمیر المنفصل. این امرکم، امر مفعول عجمه او، این امرک مفعوله، مثل اینه که اون انتی تو آیه ما نحنفیه فاصله رو درستش کرد. وقتی که اونو درستش کرد وقت میگوییم که عجمه او امرکم و شرکا اوکم، یا اجمه و امرکم و شرکا اکم. این جواب این آیه. آره دیگه بله چون قرائت شرکا اکم داره به این خاطر مخونده ما. نه کما کان لا فی قوله لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا عوضا منه. توی این آیه دیگرم، این آیه هم ببینید اینجا، این ولا آباؤنا، الان این آباؤنا عطف بر اون نای ما اشرکنا، الان ما اشرکنا اون ضمیر متصل، اینم که عطف ولا آباؤنا عطف به اون نای اشرکنا، اشرکنا اون نام شه فاعل و مرفوعه، اینم که ولا آبا اونا، اینم که عطف بونه. اینجا که الان هیچ فاصله نشده، میگیم اینجا اون لاه کار فاصله رو انجام میده، تأکیدی نیست، مفعولم نیست، ولی یه لا هست. اگر بخواد اشکال داشته باشه با یه لا را حذفش کنیم، اونه که اشکال داره. باشه، فرق نمیکنه. بس سر این بود که عطف بر ضمیر جایز نیست الا با تأکید اون ضمیر یا فاصله. حالا میخواد بگه این لا هم خودش کار فاصله رو داره انجام میده. یا مفعول باشه یا هر حرفی. بله، تو سویتی همینو داشتم، سویتی ابن مالک. آره بله، آره تو سویت، حالا شعرش حفظ نیستم ولی ابن مالک همین تو شعرش داشت، دو تو بیت شعرم داشت، دو تا داشت درباره این. المعنا، معنای آیه. ثم ذکر جواب القوم. حالا خدا داره میفرماد که ما به اینا گفتیم برید اون شهر رو بگیرید، حالا اینا بهانه آوردن جواب مردم. فقال سبحانه، خداوند فرمود که قالو یعنی این بنی اسرائیل گفتن که یا موسا ان فیها، ای موسا فیها یعنی تو اون زمین مقدس توی اورشلیم، ان فیها توی اون اورشلیم قومن، یه قومی هستند جبارین یعنی شدیدیل بطش، خیلی شدید است. بطش یعنی قدرت، سطوت، کسی که بگیره داغون میکنه، اینه میگن سطوت، یعنی میگیره له میکنه آدمو. والبأس، عذابشون، رنجشون شدیده، یعنی اینا وقتی بگیرن بدجور شکنجه میدند. یه قومی هستن که شدیده البتشه والبأسه، یعنی هم به سختی میگیرن، به سختی عذاب میدن. ول خلق، هیکلشون هم خیلی بزرگه، خیلی هیکلشون بزرگه. قال ابن عباس، ابن عباس بوده، حالا حرف ابن عباس ربطی به روایات اینا نداره دا. ابن عباس گفته که بلغ من جبریت ها اولای القوم، اینا یه آدم های جباری بودند و آدم های هیکل بزرگی بودند، به این حد رسیده بودند که لما بعث موسی من قومه اثنی عشر نقیبا، وقتی موسی اون 12 نفر رو فرستاد، لیخبروه و خبرهم، برن ببینن اونا رو و بیان به موسی بگویند رآهم رجل من الجبارین یقال له اوج. یه نفر از اون جبارینی که تو اون بعلبک بود این 12 نفر موسی رو دید، حالا بهش میگن اوج ابن اونو، بعضی هم میگن درستش عوجه، ولی حالا معروف میگن اوجا اوج ابن اونق، ولی ظاهرا درستش عوج، عوج ابن اونق. اینا رو دید فاخذهم فی کمهی مع فاکهتن کان حملها من بستانه. این اوج ابن اونق اینقدر آدم بزرگی بود که این 12 نفر رو گرفت که تو آستین خودش و یعنی اینقدر بزرگ بود و تازه تو آستینش یه مقدار انگورم داشت، میخواست تو آستینش انگور ببره، این 12 آدم هم گرفت کرد تو آستین خودش. میخواست بگه یعنی اینا خیلی بزرگ بودن و اینا هم مثل یه مرچه بودن برای اون یکی چیز. نه 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 حالا این همین روایت همینه دیگه. بله بله اوج ابن اونق شرحالش نخونده ده احتمالا. اوج ابن اونق میگه مثلا خیلی از تو تفاصل اینقدر این هیکلش بزرگ بود که مثلا دستشو میکرد تو دریا ماهی رو میگرفت، اینجوری میگرفت جلو آفتاب کباب میشد میذاشتنش میخورد. بله میگه هیکلش یعنی خیلی بزرگ. موسی مثلا فرض کنید 20 متر قد موسی بود، 20 مترم پرید بالا، شمشیر که زد خورد به ساق پای اوج ابن اونق. نمیدونم خیلی یک چیزای عجیب غریب نقلی آنها دروغه یه حرفا، ولی دروغه دینم. یه جا یه کاروانی داشتن میرفتند، رسیدن به یه تونلی، رفتن توی تونل، رفتن چه رفتن بعد تونل تموم شد، بیل و کلنگ رو در آوردن بنا کردن ته تونل رو بکنن، حالا نگو اینا رفتن توی ماتحت اوج ابن اونق. حالا یه بادی داده رو ریختن بیرون. نمیدونم یکی دیگه نمیدونم داشت تو بیابون میرفت و شطوری داشت، یه چه دید که یه استوانه یه چیزی هست، شطورشو بس به این استوانه رفت. حالا نگو که این اهلیل اوج ابن اونق بوده. اون بابا یه دفعه اومد دید که تو آسمون بالا شطور خورسه آویزونه. از این چرندیات خیلی هست، خیلی هست اینا تو کتابه ها خیلی زیاده. خب اون چه خیلی هست اینجوری، مثلا قبرهای 20 متری 30 متری ها خیلی هست تو بعلبک و جنوب لبنان و اینا خیلی هست، ولی حالا اونا معلومی هیکلشون اینقدر بوده، قبر رو اینجوری درست کردن. به هر حال خلاصه بینید اخذهم فی کمهی، اینا را این اوج ابن اونق اینا را کرد تو آستین خودش، یعنی میخواد بگه اینقدر این بزرگ بود که این اوج ابن اونق که 12 آدم تو آستینش که چیزی نبود برش. ما فاکهت این کان حمله ها من بستانهی، داشت انگور می آورد از باغ خودش اوج ابن اونق و عطا بهم الملک، آورد این اوج ابن اونق اینا رو پلو شاه تو آستینش اینا ریخ بیرون گوه اینا میخوان با ما به جنگت. فن نصرهم بین یدی، اینا رو پخش کرد جلو دست اون پادشاهه، پخششون کرد و قال للملک تعجبا منهم، گفت به شاه با حالت تعجب گفت که هؤلاء یریدون قتالنا، اینا میخوان با ما به جنگ. فقال الملک، ملکم گفت که خب که کشتن اینه که مثل اینکه مثلا آدم میخواد 4 مرچه رو بکشه، گفت نه نکشیدشون، بگذارید نه فقط ما رو ببینن همین برن به موسی بگن بس دیگه. فقال الملک ارجعوا الى صاحبكم، برید پلو موسی و اخبروه و خبرانو بگید که خلاص ما کی هستیم. اون میوه هایی که تو آستینه این بود، میوه انگور، میگه و کل و فاکهتهم، اون میوه هایی که تو آستینه این بابا بودم لا یقدر على حمل انقود منها خمسة رجال بالخشب. هر یه خوشه انگورش رو پنج تا مرد نمیتونستن ببرن. بالخشب هم منش اینه ها، بالخشب یعنی نه اینکه یه خوشه انگورش خیلی بزرگه، اینو بیندازندش به یه چوب، مثلا یه چیزی، یه چوب و این طرفش و اون طرفش رو پنج تا مرد بگیرن، این یه خوشه انگور هم یه وسط این چوبه مثل یه تابوت که ببرندش. میگه هر خوش انگورش اینقدر بزرگ بود. فاکهشون قدرت ندارد الا حمل اون قود منها، یه خوشه انگورش پنج تا مرد. بلخشب، بلخشب گفتم یعنی چیا؟ یه چوبی را چند تا آدم این طرف و اون طرف بسطش خوش انگور بگذارید. و ید خلوفی قشر نصف رمانتن خمسات و رجال. اناراشون اینقدر بزرگ بود که یه انار رو وقتی پاره میکردی تو پوست نصف انار پنجتا مرد جا میگرفت. ید خلوفی قشر نصف رمانتن خمسات و رجال، یعنی میبین اینقدر میوه که اینجوری بود، این تو آستینه این بود، اون دوازت آدم رو هم ریخت تو آستینش. و این موسی علیه السلام کانه طوله عشرت ذرع، موسی خودش قدش ده ذرع بود، عصاش هم طولش ده ذرع بود، و نزا من الارض مثل ذلک، از زمینم پرید بالا به همین مقدار، شد 20 ذر، 20 ذر هم پرید بالا. تازه حالا 20 ذر که پرید بالا، فبلغ کعب عوج ابن اونق، تازه رسید به ساق پای عوج ابن اونق. فقتله، موسی عوج ابن اونق را کشت. و قیل کان طول سریره سمان مئت ذرا، تختی که این عوج ابن اونق روش میخوابیده 800 ذرا بوده، 400 متر. گفتم اینا اسم نه 400 متر دیگه، ذرا 800 ذرا 400 متر دیگه. بله اینا همه اسرائیلیات هستن. تفسیری که از همه بیشتر اسرائیلیاتو داره تفسیر ابن کثیره، ابن کثیر دمشقی، اونم که از همه بیشتر اسرائیلیات داره، اینا رو که رسیده خودش گفته این اسرائیلیاته، یعنی این قشور بوده که اونم دیگه گفته. خلاصه اینم ربطی به ائمه و اینا نداره، این اسرائیلیات این حرف. فقط چیزی که داریم توی قرآن این مکرر آمده که به هر حال اون قدیمی و قدرتشون بیشتر بود، این چند بار توی قرآن اومده. از نظر تاریخی هم تو این شکی نیست، برحال اون بعلبک ها اگر ببینید و اونجا را میگم عجیبتر از این تخت جمشید سا، این سنگ ها را کی مثلا اینجوری تخت سنگ به این بزرگی رو برده اون بالای این ستون ها گذاشته، خیلی چیزای عجیبیه. و از اون عجیبتر اهرام مصر، اهرام مصر تخت سنگ یه دونه سنگی دارد که بنزه کل اینجا باشه، بنزه کل اینجا ها یه دونه سنگ اینقدری داره. با وقت این سنگ رو از 100 کیلومتری هم آوردند و سنگ اینقدری رو بخوای از 100 کیلومتر، الان هم کسی نمیتونه اینجا سنگ رو تکون بده، با جرثقیل هم نمیشه تکونش داد، آوردن و 400 متر ببری بالا، از برج میلادم بیشتر ببری بالا. خب اینا تو قرآنم هست دیگه. حالا دیگه نه، ولی میگم این که خود قرآن میفرماید که قوت شدت اونها بیشتر از اینا بود، یا شماها یک دهم اونها قدرت ندارید، اینا درست. و مثلا این خیلی عجیبه که مثلا این اهرام مصر را، این اهرام خوب توی قاهره است، توی جیزه، شبیه این توی آمریکای جنوبی هست و باز شبیه این توی چین، و عجیب وقت اینه که این ستاره اینجوری اینطوریه در نظبی اینجوری مثل این زنگوشت من. اونجا آمریکای جنوبی اینم چین اینم قاهره، فاصله های اینم دقیقا یه اندازه است، دقیق فاصله هاشو یه اندازه. چجوری این رو فاصله رو اینجوری رعایت کردند و اینجوری اینا رو ساختند و اون کجا اون کجا اینا اون زمان. به هر حال خلاصه این بنی اسرائیل اینا رو که دیدن ترسیدند و گفتند انا لن ندخلها، ما نمیایم اینجا جنگ بکنیم، یعنی لقتاله ما نمیایم با اینا بجنگیم، حتی یخرجو منها، مگه اینکه این عمالقه اینا برند بیرون. فان یخرجو منها، اگر خارج شدن اون جبارین منها از اون اورشلیم، فانا داخلو ما وارد میشیم. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم، از این 12 نفر 2 نفر از اون نقبایی که موسی فرستاده بود لیعرف خبر القوم، که اطلاعات جنگ رو بیارند و بگن و موسی بفهمه چه خبره، 2 نفر اینا و قیل هما، بعضی هم گفتن 2 نفر، یکی یوشع ابن نون، یکی هم کالب و قیل کلاب ابن یوقنا یا یوحنا، حالا اسمش قبلا هم داشتیم اینا ها، کالب. خلاصه یوشع ابن نون و کالب این 2 نفر خلاصه حرف موسی رو گوش کردند، اون 10 تای دیگه گوش نکردند. ان ابن عباس و مجاهد و سدی و قتاده و ربیع، این 5 نفر گفتن اون 2 نفر یعنی اینا. اینکه اینجا اسم یوشع ابن نون اومده، اون بس حدیث رد شمس امیرالمومنین علیه السلام اینجا یه تفاسیر اهل سنت فراوان نقل شده، اما که خورشید بر امیرالمومنین علیه السلام برگشت چون بر این یوشع ابن نون، یا من له ردت زکاء ولم یفز به نظیرها من قبل الا یوشع. زکاء یعنی خورشید، ای همین دوره ذریح امیرالمومنین نوشته سا، یا من له ردت زکاء، خورشید برش برگشت و لم یفز به نظیرها من قبل، قبلا این اتفاق نیفتاد الا یوشع. فقیل رجلان کانا من مدینه الجبار، بعضی هم گفتن این رجلان یعنی 2 نفر از خود همون جبارین، و کانا علا دین موسا، اینا به همون دین موسا ایمان آورده بودن. لما بلغ هما خبر موسا جاءه فتبعه، وقتی اینا خبر موسا رو شنیدن اومدن خدمت موسا و ایمان آوردن به موسا. ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس، این حدیثم فراوان تو تاریخ نقل شده ها. بعد از جنگ صفین امیرالمومنین علیه السلام دوباره میخواست با معاویه به جنگت که شهید شد دیگه، درست؟ یعنی موقعی که حضرت علی سلام الله علیه تو ماه مبارک شهید شد، موقعی بود که تصمیم داشت فرداش بره جنگ با معاویه که امامو شهید کردن، و اون موقع که امام میخواست دوباره با معاویه جنگ بکنه که شهید شد، حضرت مردم رو دعوت کرد به جنگ، 2 نفر گفتن ما آمده، و امیرالمومنین این آیه رو خوند. موسی گفت که بیاد بریم جنگ، 2 نفر. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، این رو حضرت علی اونجا خوند که فقط 2 نفر. حضرت یعنی آه سردی کشید و گفت که این مثل اون، بله، من الذين يخافون الله، این آدمایی که این دوتایی که از خدا میترسیدند، انعم الله عليهم، خدا لطف کرده بود به این 2 نفر، بل اسلام، یعنی اینا تسلیم موسی شده بودند. ان قتاده و حسن، قتاده و حسن بصری گفت و قیل، بعضی ها گفتن که این از خدا میترسیدن، بعضی ها گفتن نه این 2 نفر از جبارین میترسیدن، و قیل یخافون الجبارین، ای لم یمنعهم الخوف من الجبارین ان قالوا الحق، دو نفر که از این امالق می ترسیدن ولی باز به حق ایمان آوردن، دو حرف حق رو می زدن. یعنی اینایی که لم یمنعهم الخوف من الجبارین لم یمنعهم ان قالوا الحق، که حرف حق رو بزنن. ان عمل الله علیهم، خدا به اینا لطف کرده بود به توفیق لطاعت، توفیق که اطاعت خدا بکنن. ان الجب ان الجبائی آقای جبایی نکنه. و کان سعید ابن جبیر یقرأ یخافون، ما تا حالا میخوندیم قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهما ادخلوا علیهم الباب. سعید ابن جبیر گفته قال رجلان من الذین یخافون، یخافون مجهوله، معنیش اینه ها، دو نفری که بنی اسرائیل از اینا می ترسیدند، نه اینکه این دو نفر از امالق یا از فلان می ترسیدند. میگه ایشو خونده یخافون به ذمه یا و رویه تعویل و ذالکه ان ابن عباس. خب اگه یخافون بخونیم یعنی چی؟ معناش رو از ابن عباس نقل کردن که ابن عباس اینجوری گفته سا انهما کانا من الجبارین انعم الله علیهما بالاسلام. ببینید ابن عباس گفته این دو نفر جزء جبارین بودند، اگه جزء جبارین بودند باید بخونیم یخافون یا باید بخونیم یخافون؟ یخافون. یعنی این دو نفر جزء جبارین بودند، بنی اسرائیل از اینا میترسیدند. قال رجلان من الذين يخافون، این دو تا آدمی که مردم از اینا میترسیدن و گفتن بابا نترسید بیاید به جنگ، حرف موسی رو گوش بدید. میخواد بگه یخافونی که سعید ابن جبیر خونده مؤید اون معنایی که جبایی میگه. آره بله خب مثلا فرسونی موسی علیه السلام ده تا رو انتخاب کرده بود از قومش، بنی اسرائیل دوتا هم از اونا انتخاب کرده بود، اون دوتا هم فرزینه که مسلمان شده بودن دیگه. آره دیگه بنی اسرائیل اینو میترسیدن، بنی اسرائیل اینو میترسیدن. قال رجلان من الذین یخافون. خیلی خوب، پس بینید سعید ابن جبیر یخافون خون، ابن عباس هم یخافون معنا کرده، وقت اینا میشه مؤید چی؟ مؤید اون معنایی که جبایی میگه. ادخلوا علیهم الباب، حالا این دو نفر گفتن بابا نترسید بیاید شما، از شما حرکت از خدا برکت. این دو نفر گفتن که ادخلوا علیهم الباب، شما بیاید وارد بشید. فیضا دخلتون مقوف اینکم غالبون، وقتی شما وارد بشید خدا پیروزتون میکنه. اخبر ان رجلین، خدا داره خبر میده که اون دو نفر انهما قالوا، اون دو نفر گفتند ادخلوا یا بنی اسرائیل علال جبارین باب مدینتهم، وارد بشید بر اون جبارین، به در مدینه شو وارد بشید. و انما علما انهم یزفرون بهم، این دو نفر علم غیب داشتن که میگفتن که شما وارد بشید خدا پیروزتون میکنه، علم غیب داشتن یا کجا این حرفا رو میزدند؟ میگه این دو نفر از موسی شنیده بودند که موسی علیه السلام گفته اگه که ما وارد بشیم خدا پیروزمون میکنه. این دو نفر میدانستند که انهم بنی اسرائیل یزفرون بهم، زفر پیدا میکنند به اونها، و یغلبونهم غلبه میکنن. اذا دخلوا باب مدینته، وقتی وارد مدینه بشن، لما اخبر به موسی علیه السلام من بعد الله تعالی به نصره، به خاطر اون کلام موسی علیه السلام که خدا وعده داده. و قیل، بعضی هم گفتن که این دو نفر علم غیب نداشتند و از کلام موسی هم نبود، اما آثار لطف خدا رو دیده بودن. لما رأوه، این دو نفر که گفتن پیروز میشید از کجا میگفتن؟ چون دیده بودند القاء الله الرعب فی قلوب الجبارین، دیده بودند که خدا چجور رعب میاندازه تو دل اونها. فعلما، فهمیدن که انهم اندخلوا الباب غلبوا، فهمیدن که وارد بشید خلاص همون از شما حرکت، از خدا برکت. و علی الله فتوکلوا، بر خدا توکل کنید در نصرت خدا بر جبارین، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید، اگر ایمان به خدا دارید و به اون چه که و به معاتاکم بهی رسوله من اندهی، اون چه که پیامبر خدا آورده. ثم اخبر عن قوم موسی بانهم، بعد خدا داره خبر میده از قوم موسی، به انهم قالو، اونا گفتن که نبا ما این حرفا رو گوش نمیدیم، ما از اینا میترسیم. قالو یا موسی انا لن ندخلها ای هذه المدینه ابدا، ما ابدا وارد این شهر نمیشیم، مادام فیها، مادامی که این جبارین اینجاند. فیها و انما قالو ذلک، چرا این حرف رو زدن؟ لانهم جبنو، چو ترسیدند و خافو من قتالهم، ترسیدن از جنگ با اونها. لعظم اجسامهم، چون اون هیکل اون عجب نه اونها دیدن چه بزرگه، و شدت بطشهم، دیدن که اینا وقتی میگیرن له میکنن طرف رو، بطش گرفتن. بله. بلم یسقو به وعد الله، به حرف خدا اعتماد نداشتند که خدا وعده داده نصرت لهم بر بنی اسرائیل، علیهم بر اون عمالقه. فذهب یا موسی، ای موسی تو، انت تو برو، و ربک فقاتلا. بله ببینید این عجیبه، تو المیزانم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده که این آیه شاهد بر اینه که بنی اسرائیل مشبهه و مجسمه اند و کافرند. علامه فرموده است تو المیزان. بنی تو این که خب بنی اسرائیل کافرند که ما شک نداریم، به هر حال هر کی یهودی کافره دیگه، هر کی پیغمبر ما را صلی الله علیه و آله قبول نداره کافره، تو این که شکی نیست. اما این که یهودی ها مجسمه اند، یه آیه هست که مثلا اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، اینو بت دارن بر ما بت بگذار، این شاهد اینه که مجسمه بودند. اون آیه هم که میفرماد که اجل را پرستیدن، اینم که شاهد اینه که مجسمه هستن. اما این که اذهب انت و ربک، تو با خدا دوتایی برید، علامه میفرماد که غیر از علامه کسی همینو گفته ها، میگن یعنی تو با خدا برو، پس معلوم میشه خدا رو هم یه آدم حساب کردن، این میشه مجسمه. ولی درستش اینه که اولا این ربکه احتمال داره به معنی خدا نباشه، این ربکه یعنی هارون. اذهب انت و ربکه، تو با برادرت، این رب اینجا به معنی برادره نه به معنی خدا، این یک احتمال. هم تربیت شده، تربیت کننده، چون هارون بزرگتر از موسی بود، بزرگتر از موسی بود، موسی تحت تربیت اون بود. این اول، این یک احتمال، یعنی که رب را به معنی برادر بگیریم. احتمال دیگه می نبینه به هر حال یهودی الان، یا مثلا یهودی زمان پیغمبر اکرم، هیچ وقت یهودی بت پرست نبوده، یهودی هیچ وقت خدا را جسم نمی داند. یهودی ها، مسیحی ها چرا ها؟ مسیحی ها خدا را جسم می دونن، اما یهودی ها نه. یهودی ها را اگر که اشکال میخواد بهشون بگیرید، یهودی ها اشکالش اینه ها که خداشون را خدای قبیله‌ای می دونن، میگه خدای شما غیر از خدای منه، این اشکاله به یهودی ها. نه اینکه بگه خدا مجسمه، خدای مجسم رو که میگه مسیحی میگه نه یهودی. بله اون مال اون زمان چرا؟ بله گفتم الان یا زمان پیغمبر، گفتم نه، ولی اون زمان چرا؟ بت پرستیدن دیگه، ان الذين اتخذوا العجل، بل این که قطعا کافرند. گفتم یهودی ها کافرند الان، اما به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پیامبر ما رو قبول ندارن. کفر دیگه شکی نیست. اذهب انت و ربک فقاتلا، بجنگید با جبارین، انا هاهنا قاعدون، ما هم همینجا میشینیم هر وقت شما پیروز شدید. الا انت زفر بهم، تا اینکه شما زفر پیدا کنید بونا. و ترجع الینا، وقتی برگشتید به سوی ما، فهین ازن ندخلو، بعد ما تشریف میاریم. من اگر به معنی خدا بگیرید، این معنیشی نیست که یعنی تو و خدا این دوتا در عرض همه که جسمیت خدا اینا، این یعنی تو با لطف خدا دوتایی با هم برید بجنگید، اشکال نداره. نه اینش تو نیست. و انما لم ینکر موسی علیهم قولهم اذهب انت و ربک، این کفریاتی که میگفتن اذهب انت و ربک، تو با خدا برید، موسی نگفت چرا کفر میگید. موسی این را نگفت. چرا؟ لامرین، علت اول اینه که ان الکلام کله یدل علی الانکار علیهم. اصلا خود موسی انکار نکرد، اصلا همه بحث انکاره، مقام انکاره. این که میگیم این بنی اسرائیل اینقدر نامردن که گفتن که تو با خدا برو بجنگید، این خود این حرف یعنی در مقام انکار، یعنی اینکه این حرف حرفای بی ربطیه دیگه، حرفای نادرستیه. ان الکلام کله یدل علی الانکار علیهم، یعنی اصلا کل این کلام در مقام انکاره، لفظ انکار نیست، اما مقام انکاره و در مقام تعجب از جهل اون بنی اسرائیل است. فی تلقیهم امر ربهم، در اینکه تلقی کردن امر خدا را که خدا گفته و برید تو شهر، گفتن نه نمیریم. بر رد له و مخالفت علیه، رد کنن حرف خدا را و مخالفت کنن. کسی که حرف خدا را زیر پا بگذاره، همون کفر دیگه. این آره، ایشون که قطعا به این معنی گرده، من اونجوری گفتم. بل آخر، علت دوم که چرا موسی انکار نکرد، اینه که انهم انما قالوا ذلك مجازا، این که گفتن تو با خدا برو، نه یعنی تو با خدا ها، گفتم تو با خدا برو یعنی تو با لطف خدا، با عنایت خدا. به معنا و ربک معین لک، تو برو خدام کمکت میکنه برید پیروز بشید. الا ما قاله ابوالقاسم بلخی، که ابوالقاسم بلخی اینجوری گفته که اینجوری بگویید یه وقت مجسمه نمیشوند. مجموع البیان میگه بل اولو الیق، بهتر همونه که بگیم نه، میگن تو با خدا دوتایی، نه اینکه تو با لطف خدا، تو با خود خدا. این سزاوارتر است به جهل اولای کلقون، با این نادونی و حماقت بنی اسرائیل اون سازگارتره. قال الحسن، آقای حسن بصری گفته هذا القول منهم يدل على انهم كانوا مشبها، این که اینا میگن تو با خدا برید یعنی خدا رو جسم دونستن، پس اینا مشبهند، هر کی مشبه است کافره. این قول بنی اسرائیل دلیل میشه که این بنی اسرائیل مشبهه باشن، یعنی خدا رو جسم میدونند. ولذالک عبدوا العجل، به همین خاطرم گوساله رو میپرستیدند. ولو عرف الله تعالی حق معرفته، کسی خدا رو بشناسه که خدا مجرده و خدا مادی نیست، لما عبدوا العجل، گوساله رو نمیپرستند. و قال الجبایی، آقای جبایی گفته، ببینید این که اینا گفتن که اذهب انت و ربک، ها این معنیش اینه که یعنی ای موسی تو برو خدام بره، موسی بره یعنی اینجاست بره اونجا، دیگه اینجا نیست بره اونجا، خدام بره یعنی خدا اینجاست بره اونجا، یعنی خدا را بره، خدا حرکت بکنه، خدا نقل داشته باشه. هر کی می حرفا رو بزنه کافره. جبایی گفته این کانو قالو ذالکه، اگه این حرفا رو گفتن الا وجه ذهاب من مکانن الا مکانن، یعنی از یه جایی خدا بره به یه جایی، فانه کفر، چون همون جسمه دیگه. و این قالو علی وجه الخلاف، اما اگه مقصودش رو علی وجه الخلافه، علی وجه الخلاف یعنی چی؟ یعنی خدا اینجا یه حکمی کرده که بروید، اون موقع خدا حکمی کرده که نروید. اگه اینجوری بخواید معنا کنید، فانه فسق، که بگه خدا دو جور حرف میزنه. و اما قوله سبحانه قاتلهم الله ان یوفکون فانه مجاز. بین توی این آیات قاتلهم الله نداریم، ما جای دیگه قرآن، جای دیگه قرآن فرموده قاتلهم الله ان یوفکون. اگر کسی به من مجموع بیان اشکال بکنه بگه شما اینجا میگید نمیشه خدا بره اونجا با اونا به جنگه، پس چرا جای دیگه خدا خودش گفته که من با فلانی می جنگم؟ خود خدا گفته قاتلهم الله. قاتلهم الله رو چجوری معنا میکنیم؟ شما اینجوری معنا نکنید، قاتلهم الله رو نگید که خدا بکشد اونها را انا یوفکون، هر کجایی قرار بگیرند. یعنی قاتلهم الله رو نفرین معنا نکنید، گرچه منش اینه ها. شما قاتلهم الله رو معنا کنید خدا برود به جنگ اونها، اونها رو بکشد، اینجوری معنا کنید. وقت این آیه وقت معنیش اینه که یعنی پس خدا میره به جنگ، پس این آیه میگه نمیره، میگه که اما این که قرآن جای دیگه فرموده قاتلهم الله، یعنی چی قاتلهم الله؟ یعنی خدا برود به جنگ اونها، اونها رو قتال کنه. خب این الان توحیده یا کفره؟ میگه انه مجازون، اینا مجازه. ببینیم من باشم قاتلهم الله رو میگم مثلا نفرینه، خدا بکشتشون، اما مجموع بیان نفرین منو نمیکنه دار، میگه خدا برود به جنگ اونها، میگه این مجازه. ول معنا، معنای آیم اینست، این قاتلهم الله منیش اینها، یعادیهم ادابت المقاتل. قاتلهم الله یعنی چجور شما با یکی که جنگ میکنید باش دعوا دارید و دشمنید، یعنی خدا با اینا دشمنی کند. اینا همه شاهد اینه که اون که من تو بحث جهاد همیشه میگفتم قتال به معنی کشتن نیست، قتال به معنی پیکاره، به معنی جنگ، نه به معنی کشتن. اینا همه شاهده همیستان. والمعنا انه یعادیهم عداوت المقاتل، نه یعنی قتالا، و یحل بهم ما یحله المقاتل. خدا قاتلهم یعنی چی؟ یعنی وقتی یک کسی با یکی جنگ داره چه بلایی سر اونا میاره، خدا همون بلا رو سر اینا بیاره و وارد میکند خدا به اونها اون چرا که وارد میکند مقاتل المستعلی بالاقتدار و عزم سلطان به من یقاتلو. اون کسی که مستعلی است، جنگ میکنه و غلبه کرده، قدرتم داره و سلطانش قویه، به من یقاتلو چیکار میکنه؟ یعنی مثلا فرض من با یکی میخوام بجنگم، با او دشمنم، نفرینشم میکنم، لطفاً بشینه میکنه، میگه قاتلهم الله یعنی خدا این کارا رو باشون میکنه.